یاد دوست. بنویسید به دیوار سکوت: عشق سرمایه هر انسان است. بنشانید به لب حرف قشنگ، حرف بد وسوسه شیطان است. و بدانید که فردا دیر است، و اگر قصه بیاید امروز، تا همیشه دلتان درگیر است. پس بسازید رهی را که کنون تا ابد سوی صداقت برود، و بکارید به هر خانه گلی که فقط بوی محبت بدهد. با سلام و سپاس از همیاری و همدلی شما عزیزان، همراهان و بزرگواران.
به نام خدای عزیز، خدای دلسوز، خدای حکیم، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه صورتی آراسته تر از سیرت بسازم. صورتم را مردم میبینند و سیرتم را تو. خدایا مردم میروند، صورت نیز نمیماند، من میمانم و سیرت من میماند و حضور تو. پس فقط تو، وابستگی به تو باید داشت و تمام. خدایا مرا یاری کن که مشتاق تشویق دیگران باشم، ولی محتاج هرگز. فقط باید به تو محتاج بود. با سلام به مردم با اخلاق معنوی و حقیقت دوست. خدمت شما.
بزرگوارید، سپاسگزارم. من چون میدونم که بینندگان ما بی نهایت هوشمند هستند و کنجکاو، یه توضیح کوچیکی بدم راجع به این عینکی که امروز زدم. یه مقدار چشمم ناراحت بود، مجبور شدم برم یه عمل کوچیک بکنم، و عملا چون یه مقدار چشم ورم داشت، ترسیدم شما از دیدن من آزرده بشید، این عینک رو زدم. ولی در حال هنوز بدون عینک هم خدا رو شکر توان دیدن دارم به راحتی. بنابراین لطفا این رو به بالا رفتن سن نسبت ندید دوستان. ولی جدای از مزاح و شوخی، خوشحالم میتونیم باز در خدمت شما باشیم، علل خصوص که دوستان جوان هم تعداد زیادشون جناب میثاق به جمع بینندگان ما پیوستن، و من بهشون خوش آمد میگم. بی نهایت شادمانیم که دوستان جوان و همینطور اعضای خانواده به همراهی هم برنامه ما رو میبینند. مدیریت ارتباط بین دو جنس مخالف که در طی مدت ما به انگیزه های برقراری و تقویت این ارتباط پرداختیم. هفته گذشته هم راجع به غریزه جنسی صحبت کردیم به عنوان یکی از قوی ترین غرایز بشری، و چون صحبت نیمه کارمون میخوایم تکمیل بکنیم این بخش رو، و جناب میثاق اگر احتمالا فرصت باشه میخوان به انگیزه های دیگه هم بپردازن. اگر صلاح میدونید ما یه اشاره کوچک بکنیم برای کسانی که احتمالا به جمع ما پیوستن در مورد انگیزه هایی که تا به حال در طی هفته های گذشته بهش پرداختیم، و احتمالا بعضی از دوستان که بیننده ما نبودن نتونستن اون رو هم به ما دنبال بکنن، و احتمالا فکر میکنم ذکر فقط فهرستوارش بتونه کمک بکنه.
انگیزه هایی که عامل این دوستی میشد و این ارتباط میشد، چون تأکید در مدیریت این ارتباط بود، حرف ما این بود که حذف جنس مخالف از صحنه مشکل رو حل نمیکنه. باید باشن و ارتباط و مدیریت ارتباط سالم رو یاد بگیرن، حضوری سالم و سازنده داشته باشن در عرصه جامعه. با حذف حل نخواهد شد، سرکوب خواهد شد، مشکل بیشتر خواهد شد. برای مدیریت گفتیم انگیزه های این ارتباط رو باید بشناسیم. یکی از انگیزه ها کنجکاوی بود که میخواد بشناسه جنس مخالف رو، و طبیعی هم است. حالا این کنجکاوی باید در بسترهای سالم، از بسترهای کارشناسی مدیریت بشه، شناخته بشه و ارضا بشه این کنجکاوی، که گرفتار راه‌های آلوده نشه و اطلاعات غلط نگیره که به بیراهه بره، کار از کارشناس بگیره. یکی دیگه انگیزه مادی بود، کسی دوست میشه برای کسب فایده از موقعیت فرد و برای اینکه طمع داره به اموال اون فرد. گفتم اینا هم کسانی هستن که طعمه‌هایی رو انتخاب میکنن که اون افراد موقعیت عرضه میکنن. پس اگر جوونی نوجوونی شروع کرد عرضه کردن موقعیتش، ماشین ما چنینه، خونه ما چنانه، پدر من اینه، اموال ما چنینه، لباسم این قیمت رو داره، دائم از موقعیت میگه نه شخصیت، اون فرد خود داره خودش رو طعمه میکنه برای چاپیده شدن، برای سوء استفاده مادی. بعد حالا اون فرد به اون فرد اتهام میزنه که تو منو برای خودم نمیخوای. خب تو خودت رو از شخصیت خودت، از دیدگاه و فکر و اندیشه و شأن و صفات خودت که نگفتی، همش از موقعیتت گفتی. اون چی که عرضه کردی یعنی اونو میخوای من بخوام. دیگر بحث غریزه بود که ما، یا بحث انتقام بود که مطرح کردیم، گفتیم اون کسی که میبخشه قدرت بخشیدن داره، اون راحت تر از لحاظ سلامتی جسمانی هم خیلی سالم تره تا کسی که قدرت بخشیدن نداره. برای اینکه کینه سمیست که ما همواره داریم میخوریم تا یک روز این کینه رو فرو بریزیم و پالایش بکنیم با انتقام گرفتن. ارزش داره که یه عمر زجر بکشیم که یک روز آروم و راحت بشیم؟ گفتیم هر حقی گرفتنی نیست، برای گرفتن هر حقی، هر وقت خواستیم حقی بگیریم بپرسیم که به چه قیمت، اگر ارزش رو داره بیسیم به پاش و حقمونو بگیریم، نه به هر قیمت. و انگیزه دیگه انگیزه غریزی بود که فرد دوست میشه به انگیزه سوء استفاده غریزی و جنسی، که در اینجا گفتیم علامتش چیه که سایکین چنی هستن. اینطور افراد صبور نیستن، بردبار نیستن و حریم شکن هستن و حرمت مخاطب رو نمیشناسن، قبول ندارن، اعتقاد ندارن، بلا فاصله در کوتاه‌ترین زمان میبینی حریم رو شکستن و قصد شکستن حدود داشتن. و این رفتارها که از اون فرد بی‌حوصلگی فرد، عدم صبر فرد میبینیم، مشخص میشه که انگیزش چیه، در حالی که در ابتدا چنین نشان نمیدهد.
در واقع من خاطرم میاد که خیلی صریح و واضح اشاره فرمودید که نوع پیشنهادی که معمولا علل خصوص از جانب آقایون و آقا پسرها عنوان میشه به دختران جوان، میتونه نشون دهنده این باشه که قصد این دوستان چیست. آیا واقعا به یک دوستی عمیق و ریشه‌دار فکر میکنن، یا به نوع دیگری میخوان استفاده و سوء استفاده بکنن که دختران جوان ما میتونن از این راه یه مقدار از طریق نشانه ها پیش برن و بشناسن طرف مقابلشون رو و قصد و در واقع نیتی رو که اون به جهت این ارتباط و برقراری ارتباط به دنبالش هست.
ممکن هم هستش که قصد بد ندارن، چون مدیریت بلد نیستن گرفتار روابط غلط بشن، چون مدیریت نمیدونن. به هر حال باید آموزش داد. متاسفانه تو جامعه ما آموزش بسیار کم، ناقص. عمدتاً ما حذف میکنیم، عمدتاً ما میگیم دستشو مطرح نکن، روشون زیاد میشه، جسور میشن و گستاخ میشن، پس نگیم. و نگفتن باعث میشه که اونا ندونن. اینقدر ساده لوحانه گرفتار یک تومه، گرفتار یک دامهایی میشن که آدم میگه تو با این سن و سالت نمیدونستی، و هرچی پاکتر ساده لوحتر میشن انگار و بلد نیستن. چون اون دفعه میگفتم که خوشبینی از حماقت است، بدبینی از خباثت است، واقع بینی از خردمندی. آدمی که همه رو خوب ببینه نمیشناسه این کیه چیه، حتما آدم خوبیه. این درست نیست. بدبینی هم درست نیست. کسی که دزد همه رو دزد میبینه، کسی که خلاف همه رو خلاف میبینه، اونم درست نیست. درست چیه؟ درست واقع بینی است. نمیدونم بده یا خوب. تا الان بدی ندیدم، خوبیاش هم خوب نمیشناسم، هنوز نمیدونم. این خردمندی.
جناب میساق، میدونید یه مشکلی که من فکر میکنم ما در جامعه خودمون به نوعی باش دست به گریبان هستیم چیه؟ من بسیاری موارد دیدم افراد در بعضی زمینه ها، علل خصوص مواردی که به نظر میاد تابو هست، موارد ممنوعه هست، محدوده هایی هست که یه مقدار ورود بهش مشکله، وقتی که آگاهی ندارن و متاسفانه این نسل در نسل هم ما دیدیم که تکرار میشه، یعنی بزرگترها این تابو رو نمیخوان که بهش نزدیک بشن، همیشه جز ناگفته ها میمونه، اونها باز به بچه های خودشون رو منتقل میکنن. منتها مشکل اساسی اینه که در بسیاری موارد طرف فکر میکنه بسیار خب این به نوعی معصومیته، به نوعی به نظر میاد که جنبه مثبت قضایا اینه که آدم اصلا آگاهی نداشته باشه نسبت به این مقولات، بدون توجه به اینکه اگر نسبت به این قضایا فرزند دوستان جوان ما آگاه نباشند، چه مضرات و چه عواقب دشوار و گاهی خانمانسوزی در انتظار اونها هست. چقدر خوبه که افراد آگاه باشن، ولی به نوعی نسبت به انجام دادن و مرتکب شدن این خطاها در واقع معصوم باشن،
حافظ خیش باشن.
بله.
برای همین خدا می فرماد برترین شما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که با تقوا ترینه نه پاک ترینه. پاک ساده لوح که خوشبخت نمیشه، پاک ساده لوح طعمه خبیثانه، پاک پاک ولی انقدر ساده است راحت میشه فریبش داد. تقوا یعنی میشناسه و میدونه عوامل مخرب و شیاطین رو و مقاومت داره، حافظ خیشه، حریم داره، عزت نفس داره و آلوده نمیشه. این قیمتی است، این شخصیت رو بالا میبره که قدرت مقابله با عوامل محرک و مخرب، این استحکام، این تقلباس تقواست که قیمتی میکنه شخصیت رو. برای کسی که پاک محرک یعنی واکسن نخورده است، این همواره احتمال
انتخابی وجود نداره، برای اینکه اصلا نمیدونه که بخواد احتمالا انتخاب بکنه. ما در طی این چند هفته صحبتهایی که کردیم، شاید اگر به من اجازه بدید شما و بینندگان بزرگوار، من یک نتیجه گیری کلی بکنم و اون این که به نظر میاد که عشق به خود، عشق به زندگی، داشتن عزت نفس میتونه کمک بکنه که زندگی روانی افراد و همینطور به تبع اون زندگی فیزیکی و جسمی افراد از سلامت خاصی برخوردار باشه. راجع به مبحث عشق صحبت کردیم و عشق میتونه در قالب‌های متفاوتی نمودهای برجسته و بسیار زیبا و قابل احترام گاهی داشته باشه. چقدر بعضی انسان‌ها قابل احترام هستند؟ دلیلش هم بی نهایت ساده است، بارز و کاملا مشخص. عشق به خود، احترام به خود، که کمک میکنه که این افراد بتونن هم عاشق زندگی باشن و هم عاشق دیگران. برای این بانوی بزرگوار بهترین آرزوهای دنیا رو داریم. و اما مدیریت ارتباط بین دو جنس مخالف و ادامه مبحث غریزه جنسی.
غریزه جنسی تمایلی است که طبیعی است. عرض ما این بود که ما دو تا نیاز داریم، یکی نیاز طبیعی، یکی دیگه نیاز تحریکی. در نیاز طبیعی اگر ما دستش نزنیم نیاز طبیعی رو، یعنی مدیریت بکنیم و عوامل محرک بهش اضافه نشن، تا سنین جوانی خیلی اذیت نمی‌کنه و قابل کنترل و آزاردهنده نیست. اما اون چی که آزاردهندهش میکنه اون عوامل محرک هستن که نیاز تحریکی رو دامن میزنن و وقتی نیاز تحریکی افزون شد فهم نداره نیاز تحریکی، انقدر میشه دامن بزنن با صحنه‌هایی که میبینن، با هر اتفاق و هر تصویر و هر صحنه‌ای که تحریک کنه اونا رو ببینن، انقدر میتونه دامن بزنه که تمام مناطق روانی سر او رو اشغال بکنه، او همه چی رو به نگاه غریزی ببینه، روابطش غریزیه، احساسش غریزیه و شغلش میبینید در پی باز همین ارضای غریزه است، همه زندگیش همین میشه. صبح بلند میشه تو این فکر، شب میخوابه با این فکر میخوابه، در تمام روز هم لحظه لحظه از همه چی برای رسیدن به ارضای این استفاده میکنه.
پس اطرافیان به نوعی میتونن کمک کنن به تضعیف این
عوامل محرک باید شناسایی بشه و عوامل محرک رو از زندگی خودمون حذف کنیم، چون دامن میزنه آزاردهنده است. یعنی یه آدمی که یه جوانی که هنوز سن ازدواج نرسیده یا موقعیت ازدواج رو نداره، خب با دامن زدن به این نیاز تحریکی خودشو بیشتر داره آزار میده. اینکه خدا میفرما تقوا پیشه کنید همینه، یعنی حفظ کنید خودتون رو از عوامل محرک که اون نیاز طبیعی به سنش که رسید بتونید ازدواج بکنید. اما اگر نه، سن نوجوانی متاسفانه پر دور و برش عوامل محرک، حالا از فیلم ها یا از تصویرها یا صحنه‌ها یا هر چیزی که دامن میزنه به تحریکات او، این دیگه میتونه درس بخونه، این دیگه میتونه واقعا تو کنکور موفق بشه، این دیگه میتونه در روابط نگاه سالم داشته باشه، در روابط اجتماعی حتی اینقدر ممکنه به این نیاز تحریکی دامن بزنه شرایط که این فرد در خانواده به محارم خودش هم نتونه نگاه سالم داشته باشه، یعنی افزودن و افزایش این نیاز تحریکی این بلا رو سر فرد میاره که دیگه اصلا فردیش ناسالم، فردیش که نگاهش بیماره، حرف زدنش احساس همش بیمار میشه، همه اینا بوی غریزه رو میگیره،
بس خودش هم آزار میبینه جناب میسا. بله. و بعد گریبانگیر جامعه هم میشه،
شروع کنه خطا کردن. بله. جرم انجام میده، پشت جرم دیگه مهار شدنی نیست، میکشه به اون افرادی که جنون جنسی دارن دیگه، برای ارضای غریزه آدم میکشن و در کشتن لذت میبرن، از کشتن، از خشونت کردن لذت میبرن. یعنی تهش اینجا جنون جنسی، چون تمام مغز این شده غریزه، در حالی که قسمتی از ذهن ما، قسمتی از شخصیت ما باید غریزه باشه. اون عوامل محرک که کسی صبح تا شب تو فکر اون باشه و حذف نکنه عوامل محرک رو، و این رو اتفاقا لارج بودن و خیلی ما آزاد هستیم، ما سخت نمیگیریم، خانواده ما خیلی باز فکر میکنه، این باز یعنی از مرزهای اخلاقی رو بشکنیم، همه قاطی پاتی با هم دیگه در ارتباط باشیم، هیچ حریمی نباشه، اینو به عنوان افتخار مطرح میکنن. عوارضش اصلا کاری با دینم ندارم، اصلا دینم بذاریم کنار. آیا این فرزند با مادرش موقع رابطهش و نگاهش وقتی پر از غریزه شد باز فرزند مادریست؟ نگاه آلوده نمیشه؟ به خواهرش نگاهش آلوده نمیشه؟ اون خواهر به برادر نگاهش آلوده نمیشه؟ وقتی مرزی دیگه نیست، وقتی دیگه حریمی نیست.
پس چرا میساق در واقع آیا میشه گفت که مدیریت چنین رفتاری یک نوع مهارته که میتونن افراد کسب بکنن؟ یعنی نشدنی نیست، چون بسیار از افراد میگن ما دائم عوامل اطراف به نوعی رومون تاثیر میگذاره. بله کاملا درسته، بسیاری از عوامل روی زندگی تک تک ما تاثیر میگذاره، روی تصمیم گیری های ما، روی شخصیت
رو ما. من همیشه اعتقادم اینه که از من شروع میشه، از درون. اینه که نشستم براشون خوشبختی فراهم شود، بدبختم خوشبختم نخواهن شد، اگرم بشن کوتاه مدت باز شرایط بد فراهم کنه دیگه. من خودم باید این رو بفهمم که اگه دامن بزنم به غرائزم، این دامن زدن فکرم و احساسم و روابطم و نگاهم و همه چی رو غریزی میکنه و خلل ایجاد میکنه. یعنی رشد یک بود از ابعاد انسان، همینطور که یک کسی همه ابعاد رو تعطیل کنه فقط به شست و مثلا به مطالعه، فقط کتاب کتاب کتاب، اونم مریضه. ما باید متعادل تمام نیازهای خود رو پاسخ بدیم و سالم. وقتی دامن زدیم به اون میگم که فردی حالا اخلاق رو بگیم، اخلاق رو میخوای مذهب رو نمیخوای رعایت بکنی، بر به نفع خودت این که چی؟ اگر تو این سنی که دوره نوجوانی هستی، دوره دانش آموزی قبل کنکوری یا بعد کنکور اوائل دانشگاه هستی، وقتی گرفتار این محرک ها بشی دیگه نمیتونی پیشرفت کنی، نمیتونی درس بخونی. بنابراین نباید دامن زد به اون نیاز تحریکی. و در جامعه هم عواملی که دامن میزنه جلوشو بگیریم، و هر چیزی که خود فرد باید مانع بشه. حالا اگر بگیم نه من نشستم، اگه جلوی این عوامل محرک گرفته شد من هم پاک خواهم ماند، این خطاست. هرگز برای خوشبختی منتظر هیچ کس و هیچ چیز نباشیم، خودمون درست بکنیم. نیاز طبیعی چندان آزار نخواهد داد تا سن ازدواج، ولی اگر سن ازدواج بگذره و این فرد نیاز رو، اون وقت لطمات خواهد داشت.
آیا این چون یه نقطه تشخیص این مرز به نظر میاد دشواره؟
بله.
آیا علائم یا علامت مشخصه وجود داره که افراد بدونن یه جاهای در حال جزء نیازمندی های طبیعی است و میتونن به شکلی زندگیشون رو هماهنگ بکنن که خیلی آزار نبینن، خیلی تحت فشار نباشن، تو انشاءالله به شکل طبیعی بتونن به همه خواسته هاشون پاسخ بدن؟
نیاز طبیعی مزاحم نیست، مثل این که یک تمایل، یک احساسی در فرد هست که مانع کارش نیست، کتابش هم داره میخونه و شغلش هم داره و همه هم داره، مزاحم نیست، گوشه وجودش هست. اما نیاز تحریکی غارت میکنه فکر و ذهن و تمرکز رو میگیره. این که میگن از شهوت و عدو العقل، چرا اکثر افت تحصیلیات تو سن اول دبیرستان، سنین نوجوانیه، سن بلوغه، مثلا بلوغی که از عوامل افت تحصیلی میشه.
پس آسیب پذیرترین اقشار به جهت سنی دوستانی هستن تو محدوده سنیه
که سن بلوغ، چون نمیدونن چطور مدیریت بکنن، نمیدونن مدیریت بکنن و میرن تو این وادی و گرفتار میشن و اون نیاز تحریکی که افزون شد دیگه نمیذاره درس بخونه و دیگه نمیذاره اصلا هیچ جا شرکت بکنه، نگاهی سالم داشته باشه.
چرا میسا خانواده ها باید چی کار کنن؟ ببینید من چندی پیش با یه دوستی صحبت میکردم که دختر خانمشون دوچار سری دشواری ها شده بود از طریق اینترنت، مثلا که یه سری ارتباطات گسترده هم شده بود، شکل گرفته بود و گسترده شده بود. در واقع این پدر میخواست بدونه که تا چه میزان باید این حریم ها رو با دختر خودش رعایت بکنه و تا کجا حق داره جلو بره. آیا باید دخترش بگه من میدونم تو داری چه میکنی؟ آیا میبایست به نوعی این رو به روی این دختر نیاره و دست دخترش رو بگیره پیش یک مشاور بره؟ آیا به نوعی باید مادر رو در جریان بگذاره؟ آیا این یک راز خواهد بود بین پدر و دختر؟
ببینید خلوت، جوان سن نوجوانی نیاز به خلوت داره، ما باید به خلوتهای او احترام بگذاریم، ولی قبل از این که او رو آزاد بذاریم و این خلوت رو امکان رو بهش بدیم، حقشه و باید تو این خلوتها شروع میکنه خودیابی، خودشناسی. وقتی خلوت بهش ندیم، اون جوان جوانیست که عصبانیست، اون جوان رابطه خوبی نداره، هویت خودش هم نمیشه، فرصت نداشته که فکر کنه. سه تا خلوت، خلوت زیبا و هدف داره. یک خلوت نیایش، میخواد با خدا تنها باشه، گپی بزنه با خدا، میخواد حضور خدا رو احساس کنه، چیزی هم اصلا ازش نمیخواد، میخواد پیشش بشینه. دو، خلوت نیایش، خلوت آرامش، خسته است از عالم و آدم، میخواد تنها باشه، حوصله هیچی رو نداره،
میخواد کسی مزاحمش نشه، به زبان ساده،
اصلا با خدا هم نمیخواد حرف بزنه، میخواد پیش خودش باشه و دل شکسته از اوضاع و شرایط و اینا، میخواد تنها باشه. تو این شرایط میخواد آروم باشه، او رو خلوت رو بگذاریم که آرامش داشته باشه. سومی هم خلوت سنجشه، خلوت ارزیابی خیش، خودشناسی، تفکر، برنامه ریزی کردن. این سه تا خلوت مقدس و قیمتی و ارزشمنده، اما خلوتی که به چه منظور، برای چی، پای کامپیوتر داره چی نگاه میکنه، نظارت باید باشد، برای اینکه نوجوان پر از تمایل و خواسته است و تو مدیریت خیلی قوی نیست. و چطوری نظارت کنن؟ نه به صورت مچگیری که انقدر من مخالفم از مچگیری کردن و یا کند و کاف کردن، خلاف کسی در آوردن، این کار واقعا خدا راضی نیست اصلا از این کار که ما بگردیم دنبال خلاف کسی، خلافشو بریم در بیاریم، این اصلا اسلامی نیست.
این مثلا این پدر میگفت من دیدم دخترم داره هی با تلفن به شکل طولانی صحبت میکنه، یا مثلا میره تو اتاق در میبنده، میخواد خودش صرفا با تلفن با اون کسی که پشت خط هست.
خب این خلوت رو بهش آموزش میدیم و بهش میگیم که ما این خلوت حق توست، اجازه به تو میدیم که از این خلوت، همین سن و خلوت استفاده کنی. اگه خلوت کشیده شد به خلوت فساد، خلوت تحریک اون هم نیازهای تحریکی، اون امیال تحریکی و تقویت اونها، برای خودت داریم که آموزش هم که دادیم به که بذار کنار این رو، لطمه بهت میخوره، اول تفهیم بعدم تحمیل. اگر از این خلوت سالم استفاده نکردی، اون وقت ما به عنوان مربی تو موظفیم که مانع این خلوت بشیم وقتی درست استفاده نکردی. تا چه؟ تا وقتی آموزش بگیری، به ضرر خودته. نه، تو از این خلوت هر جور دوست داری استفاده کن، ببین عواقبش چیه، خودت ضربه میخوری.
الان شما راجع به خلوت توضیحات بسیار مفید جامعه که دادین، من رو به این ذهنیت در واقع ترغیب کرد و واداشت که میدونم که بسیاری از افراد از خلوتشون استفاده میکنن برای خلق کردن، برای نوآوری، برای انجام کارهای متفاوت، مثلا شعبات مختلف کارهای هنری از جمله نقاشی، گرافیک، نوشتن و کارهایی که میتونه خلوت رو پر بکنه و بعد هم یک آفرینش بزرگ باشه، تبعات فوق‌العاده‌ای داشته باشه. و اما مدیریت غرایز،
داریم مدیریت اون نیازها یه تحریکی، اون امیال تحریکی که در اصل تحریک رخ داده، مثل اینکه من نیاز به آب ندارم، اینقدر نوشیدن یک فرد تشنه رو تماشا کنم و اونقدر اون با ولع بخوره و بنوشه اون آب رو که من هم تحریک بشم و نوشیدن آب رو بخوام. این نیاز تحریکیه، ولی طبیعی که واقعا تشنمه. برای مدیریتش یک حذف عوامل محرک شناسایی بشه، حذف کنیم، بعد از اون چیکار نکنیم، چیکار بکنیم؟ باید تمام لحظه هامون و ساعت هامون و دقایقمون رو پر کنیم از فعالیت های مفید. بیکاری به شدت دامن میزنه. برای نوجوان بیکاری یعنی خیال پردازی. خیال پردازی هم تحت تأثیر غرایزه. وقتی نوجوان تنها نشستی میخواد خیال پردازی کنه، اون نهاد و اون تمنیات و اون تمایلات جسمانی اوش که تحت تأثیر میده خیالش، و عمدتا خیالها میبینیم خیالهای غریزی میشه و همون خیال این تمایل رو در او تشدید میکنه، فراوان میشه و باز گرفتار میخواهد شد. پس یکی از مهمترین روش‌های کنترل اون نیاز تحریکی پرکاریز. خانواده‌ای که فرزندشون بیکاره، بی‌برنامه است و وقتای سیل داره همینطور به بتالت می‌گذره، و افرادی هستن که برنامه برای یه ساعت بعدشون، دو ساعت بعدشون ندارن، بترسن که اینا بیشتر گرفتار عوامل محرک خواهند شد و نیاز تحریکشون افزون خواهد شد. بیکاری یعنی بیماری. اونقدر باید پر کنی وقتش رو، اون فرصت این خیال‌پردازی هایی که جنسی است، خیال‌پردازی هایی که دامن میزنه به اون نیاز تحریکی رو نداشته باشه، و پرکاری که آیندهش رو بسازه، پیریزی آینده اوست. این الان وقتشه که بشینی مطالعه بکنی و کارهای دیگه، فعالیت مفید دیگه که رشد بکنی. الان وقت این نیستش که، زمان هست برای روابط و برای ازدواج کردن و برای بعدها. حالا یکیش پرکاری و پر کردن برنامه های مفید و جذاب و جذاب. این که یه فرد جوونی حوصله نداره، خسته است، بشین مطالعه کن، اون خیلی بدش میاد از این حرف، میگه این که من نمیفهم، بشین مطالعه.
و اینو نباید حتما والدین انتخاب بکنن برای جوان، کل اون فعالیت بله، ولی اون چیزی که برای خودش، برای
کمکم. بعد دوم ورزش کردن. ورزش بسیار زیبا و قشنگ مدیریت میکنه و کمک میکنه، چون اون لیبیدو، اون انرژی حیاتی، لیبیدو به قول فروید اون انرژی حیاتی، باید هم جسمانی هم روحی فکری خرج بشه. وقتی جسمانی وقت خرج نشود، فکری خرج میشه، میبینی خیلی خیال پردازی میکنه. وقتی فکری خرج نشود، فقط جسمانی خرج میشه. ما باید این انرژی حیاتی رو در ابعاد مختلف مصرف کنیم، خرج کنیم. افراد تنبل، افراد کم تحرک، خیلی غریزهشون افزون تر میشه. و شاهان چرا حرم سرا داشتن با سیر نبودن؟ برای اینکه پرخور و تنبل بودن و فقط استراحت میکردن
و تخیل میکردن.
بله. و همین جهت اینها سیری ناپذیر بودن. تنبلی دامن میزنه و افراد پرکار مدیریتشون بهتره. نگاه کنیم به تجربه هم میبینیم افراد تنبل و کمکار و افراد منزوی، گوشگیر، اینا همه افزون میشه اون نیازهای تحریکی. اگر فرد روابط اجتماعیش بیشتر کنه، برنامه ریزی داشته باشه و برنامه جذاب و پرکار و ورزش بکنه، حتما باشگاهی ثبت نام داشته باشه، یک رشته ورزشی داشته باشه، اینا خیلی بهتر میتونن کنترل کنن. مگر کسی نخواد، اونی که کار نداریم. اما کسی میخواد کنترل بکنه، اینا راهشه که حتما اون انرژی روانی و انرژی جسمانی، اون انرژی حیاتیش رو از طریق ورزش مصرف بکنه، تخلیه کنه، که تو این جنبه ها خرج نشه و اذیتش نکنه. و راه دیگه این کنترل نیازهای تحریکی، تغذیه سالمه. غذاها هم بستگی داره. اونایی که متخصص تغذیه هستن، اگه یه نوجوان لازمه حتما خانواده‌ها یک بار پیش متخصص تغذیه برن، اونا کارشناسای مسلطی باشن که راهنمایی کنن که چه چیزی به غرض اینا کمک میکنه و در کنترلش کمک میکنه یا افزون میکنه. این عواملی است که باید در مدیریت نیازهای تحریکی کمک میکنه، باید یاد بگیریم اینها رو و به کار ببندیم. اما انگیزه دیگر، جلب محبت.
جناب میسا، اگر اجازه بفرمایید، قرار بر این شده که از این به بعد دوستان به نوعی با ما همیاری بکنند، همدلی بکنند، و چون میدونم سوال هم فراوان وجود داره در این رابطه، علی خصوص از جانب دوستان جوان، گویا دوستی الان روی خط هستن که سوال دارند از جناب علی. با اجازه جناب میثاق اجازه بدیم ببینیم که سوال دوستمون چیه، و دوستمون احتمالا خودشون اگر معرفی بکنن خوشحال میشیم که ببینیم با چه کسی ما در ارتباط هستیم.
الو،
سلام. سلام علیکم.
خسته نباشید جناب دکتر. ببخشید من یه سوال داشتم از حضورتون. میخواستم ببینم که در این رابطه که فرمودین، پدر و مادر ها چی کار میتونن بکنن، چه وظیفه‌ای دارن؟ آخه بچه ها خودتون میدونین گوش نمیدن هرچی که ماها میگیم، می‌خواستم ببینم که چطور ممکنه مثلا در مورد همین رابطه‌شون و اگه دختر من مثلا با یکی رابطه برقرار کنم چطور میتونم کمکش بکنم.
بله ببینید، آش با جاش، وقتی ظرف ارتباط نیست ارتباطی هم نیست. اول خود را در دل جا کن، بعد سخنت را. وقتی والدین مقبول نیستن، حرف خدا را هم بگن ناشنیدنی است. فهم سخن گر نکند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوی. وقتی که اون دریافت نداره شما بهترین نمیگه. اول باید ارتباط رو ساخت، بعدن باید این مطالبی که من مطرح کردم برای اینکه گرفتار غرایز نشه، نتونه کنترل کنه، او رو در مسیری در بستری سالم با این برنامه‌هایی که مطرح کردم قرار بدید.
بله.
اون دور خواهد شد از همون فشار غرایز.
درسته. خب من تقریبا رابطه خوبی با فرزندم دارم، منتها
هر چقدر خودم... گوش نمی‌کنن حرفتون اگه رابطه خوب دارید.
نمی‌دونم والا.
پس ندارید.
خب این ارتباط خوب چطور میتونیم برقرار بکنیم؟
رابطه خوب دوست داشتن نیست. وقتی میپرسم که فرزند دوست صمیمی هست، میگه آره اینقدر دوستش دارم یا اینقدر منو دوست داره. اصلا رابطه ببینید مقبولیت مهمه نه محبوبیت. نوجوان تحت تأثیر مقبول هاست نه محبوب ها.
خب
یعنی اگر شما رو خیلی دوست داره، هزار تا دوستشو دو تا، ولی تحت تأثیر دوستشه، چون دوستشو قبول داره. مقبولیت رو باید افزون کرد نه محبوبیت. بعد مقبولیت، محبوبیت بله تأثیر داره قطعا.
خب من میخوام بتونم این مقبولیت رو با قول شما چطور میشه زیادش کرد؟
بله.
مثلا اون انتظاره بله. که نوجوان من از من داره، خب خیلی بیاشو نمیتونم من برآورده بکنم.
بله. بله. اون از بحث ما خارجه، یه وقت دیگه انشالله.
احتمالا مباحث ما رو دنبال نکردین از ابتدا سرکار خانم.
بله.
بودین با ما از ابتدای برنامه، مثلا از ماها قبل؟
نه.
چون ما این مبحث رو در واقع شروع کردیم در رابطه با بچه ها.
بله درسته.
و اینکه چطور میبایست با اونها ارتباط برقرار کرد، چطور میبایست در دل اونها جا کرد به قول جناب میثاق، و اینکه چطور میشه این مقبولیت رو تصحیح کرد احتمالا اگر تا به حال راه درست رو نمیدونستیم.
بله.
و یا تقویت کرد.
بله.
یعنی این مبحثی بود که ما مدت ها بهش پرداختیم تا اینکه بعد رسیدیم به مبحث مدیریت ارتباط.
سمید.
ولی فکر میکنم اونقدر این مبحث مورد توجه قرار گرفته بود که انشاءالله با امید خدا اگر این بخش تمام بشه، باز هم دوستان راغب باشن، ما میتونیم باز هم پی بگیریم این صحبت رو. حالا من الان خواستم یه پیشنهاد بکنم به شما. با اجازه شما و جناب تهیه کننده، الان اگر دختر خانم یا آقا پسر شما منزل هستن،
بله.
اگر هستن و شما هم این مجوز رو میدید بهشون، بذارید ببینیم مثلا رابطه ایشون، رابطه قلبیشون با شما به چه شکلیست. آیا همون چیزی که شما باور دارید یا متفاوته؟
والا الان نیستش و به خاطر همین
تشکی ندارن. بسیار خوب، اجازه بدین ما این صحبت رو الان همینجا داشته باشیم و خاتمه بدیم، ولی اگر احتمالا هفته های بعد دوستان بودن و ما تونستیم صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا باوری که بچه ها نسبت به ما دارن تا چه میزان با باوری که ما نسبت به رابطه خودمون با اونها داریم هماهنگه. شاید اصلا اونها احساس میکنن فاصله وجود داره که این فاصله اجازه نمیده که شما رو به عنوان محرم و یک گوش شنوا و یک دل همراه در نظر بگیرن و با شما درد دل بکنن و تمام موارد رو از شما بشنون. در حال سپاسگزار از تماس شما. شما در واقع اولین دوستی بودین که ما تماس گرفتین، چون دوستان نمیدونستن که چنین قراری ما داریم از این به بعد که بزرگواران میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح بکنن که انشاءالله کارشناسان بزرگوار برنامه پاسخگو خواهند بود. خیلی خوشحال شدیم.
برنامه خوبتون.
قربان شما.
متشکرم. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
می‌خواستم تذکر عرض کنم که اگر من صریح میگم شاید پوسکنده، میگم حقیقت هرچه اوریانتر گرانتر. یه وقتی ممکنه گزشی توی بیان اون حقیقت باشه.
اصلا از مثبت‌ترین وجوه کار شما همینه جناب میثاق. من معمولا با به اصطلاح دوستان که در ارتباط هستم بی نهایت راضی هستن از اینکه انقدر بی پرده ما باهاشون صحبت میکنیم، برای که گمان میکنم زمان تعارفاتی که کارگشا نیست به نوعی تمام شده. الان میبایست
کسالت آوره از این طور کلمات تشریفاتی است و کسالت آوره این تندی کلام منو ببخشن.
این دوستان در واقع دنبال راه چاره میگردن.
الان داریم راه چهار.
بنابراین فکر می‌کنم بهترین راهش همینه. بله.
به جای تذکر اونا رو در من قبلها میگفتم که به جای ما یه روش بلدیم در تعلیم و تذکر. دیگه بچه‌ها واقعاً هزار بار بیشتر خسته شدن از این تذکر. بس دیگه واقعاً همین روش رو بلدیم. زیباترین روش تربیت فضاسازی است. این هم که دارم میگم فضاسازی است. وقتی ثبت نام کردی باشگاه، وقتی کلاس هنری رفت، وقتی روابط اجتماعی خوب داشت، وقتی کلاس‌های زبان، کلاس کامپیوتر، کلاس‌های درسی داشت، این کی وقت کنه بره سراغ خلاف؟ کی وقت داره بشینه و افکار منفی داشته باشه؟ اگر هم بره سراغ اونها اونقدر ویران نمیشه تا کسی که بیکار بی برنامه است و نشسته به در و دیوار نگاه میکنه. این فقط تمام وجودش غریزه است. این دیگه اصلا تمام وجودش نفس اماره است. خطرناک این آدم اصلا. والدین باید فضا سازی کنن،
زندگی هدفمند رو برای بچه‌ها عملا بله. رقم بزنن. بله.
ببینید در هویت جنسی افراد پسر و دختر هم تعیین کننده در این هست، در رفتارشون، در گرایششون به این قضیه. خب از ترشحات هم تعیین کننده است که چقدر تأثیر میذاره. افراد که با هم آشنا میشن، دوست میشن، هویت‌های جنسی هم کشش یا دافعه درشون ایجاد میکنه. یک محققی که وانوی 1991 هویت‌های جنسی رو 4 دسته میکنه، میگه یه دسته هستن اونایی که صفت مردانه دارن و به صورت مرد هستن، خیلی شخصیتشون شخصیت مذکره،
یعنی شخصیت مذکرشون غالبه بنو.
بله، اینا ویژگی‌هاشون اینه، اثبات خود خیلی دارن، همه جا میخوان خودشون رو ثابت کنن، رقابتجو هستن، خیلی دوستن رو دست همش بزنن و شخص فردیت خودشون رو خیلی اهمیت میدن، میخوان متفاوت باشن با دیگران. به جای برعکس اونایی که شخصیت مؤنث و زنانه دارن، حالا ممکنه در پسر هم باشه، اینا شخصیت زنانه دارن، اینا کسانی هستن که دوست دارن هم نوایی کنن، دوست دارن شکل دیگران باشن، خیلی شبیه دیگران میشن، حس حمایت زیاد دارن، مهرورزی، رابطه عاطفی خیلی قوی، زود و سریع برقرار میکنن با دیگران و تو روابط عاطفی خدمات میدن، برعکس اون جنس مردانه که خدمات میگیره، تو روابط عاطفی هم دوست داره چیره باشه، مسلط باشه، امر و نهی کنه، مدیریت کنه، کنترل کنه. مردانه است، یکی زنانه است. سومیا، دسته سوم، افرادی اصلا میگن نامتمایز، یعنی مخلوطی از این دوتا ولی ضعیف، هم مردانگیشون ضعیفه هم زنانگی ضعیفه، یعنی اینا نه رقابت طلبن، نه اثبات خود دارن، نه میخوان متفاوت باشن، از اون طرف نه خیلی اهل محبت و ارتباط و همدلی و یک پارچگی، اهل اونم نیستن اصلا، خیلی منزوین و تنها تو خودشونن. بله، اینا با هر کس دچار اختلال و اشکال در ارتباط خواهند شد.
این دوستانی که اختلال جنسی دارن معمولا
اینا 4 دسته افرادی هستن که هویت جنسی براست، هویت جنسی 4 دسته کرده این محقق. سومیا افرادی هستن که هر دوی اینها رو به حد قوی دارن، میگه آندروژنوس، که اینا افرادی هستن که خیلی خیلی تو هر کدوم از این ویژگی‌ها پررنگن، مثلا رقابت طلبی، مثل سلطه‌گری، از اون طرف مثل عاطفی بودن و حمایت، مثل دوستی، همدلی، هر دوتا اینا رو قوی هن. حالا یه زنی اگه آندروژنوس باشه یا اون باشه، به اعتقاد من اون خب خوبه یه جهت، چون میتونن با همه برخورد داشته باشن، ولی در اون جنبه هایی که مردانگی هم قویه تو این زن، با جنس مخالف دچار مشکل میشه، چون مرد از رفتار مردونه زن خوشش نمیاد. من اینقدر اختلال هویت میبینم توی نسل امروز، دچار بحران هویت جنسی میبینم ایشون. و پسر رو میبینیم، پسرها باید یلی باشن مثلا، متاسفانه بعضی پسرها رو میبینیم نازن، پسر که نباید ناز باشه، یا یه شکلی آراسته میکنه مدل موهاشو که مثل خانم تکونم بده موهاشو که خوره تو دلبروتر بشه، مثلا خوشگلتر بشه. آخه میگی مادگی خوش آیدت چادر بگیر، رستمی خوش آیدت خنجر بگیر، تکلیف مشخص کن، تو بالاخره کدومشی؟ که پسری آرایش زنانه چیه پس؟ که ما آزادیم، هر دوست داریم باشیم. خب این اختلال هویته، که یه مقدار از این اختلال هویت هم مال تربیت، یه مقدار هم مال ترشح هورمون هاست. یه نگاه به فرزندمون بکنیم، ببینیم جزو کدومه که این 4 دسته هویت جنسیه. جزء نامتمایز که هم در مردانگی هم در زنانگی جفتی ضعیفن تو این صفات، منزوی، خونسال و گوشگیر و تو برخورد قدرت ارتباط نداره، عرض اندام نداره، رقابت جون نیست، یا اینکه نه در هر دو قوی هستن اندروژنوس، یا اینکه افرادی هستن که مردانه مردانه هستن. هویت جنسی در ارتباط بسیار نقش خواهد شد و تأثیر گذاره. اما این نکته ببینم سراغ اون انگیزه دیگه که جلب محبت بود. من میخواستم روش های فریب دادن جنس مخالف که خیلی تو جامعه ما خبیثان استفاده میکنن و طعمه میکنن اونها رو بگم اگه بتونم فرصت
ما 5 دقیقه فرصت داریم.
آها بسیار خوب، من هنوز نتونستم یه خورده
شما سرفصلاشو بفهمین، چون در واقع فکر میکنم احتمالاً همین ها رو اگر بگین بعد بتونیم هر کدومش رو باز بکنیم نیمه کار میمونه برای بخش
بعد. خب سرفصل رو میگم، دفعه بعد که نگاه میکنم که اینو ما شنیدین تکراریه، همون سرفصل رو بس نمیگم که جدید باشه، منتها من مدتی نیستم بعد.
بله من میخواستم اینو در انتهای برنامه بگم که جناب دکتر حدود 3-4 هفته‌ای پیش ندارن، ان شاء الله بعد از بازگشت ما تمام مباحثی که نیمه کار مونده رو ادامه خواهیم داد، ولی به هر حال تا الان ما انگیزه ها رو اونهایی رو که بهش پرداختیم تمام کردیم، تا الان که میخوایم انگیزه محبت رو بپردازیم.
جلب محبت. در جلب محبت ببینید التماس محبت یعنی مرگ محبت، التماس محبت یعنی مرگ محبت. خیلی نوجوان ها اینو نمیدونن و چون به التماس محبت میفتن باج میدن. جلسه پیش عرض میکردم که باج جنسی میدن، باج مادی میدن و خرج میکنن، اینقدر خرج میکنن که اون به اون علاقمند بشه. خب تو داری پول عرضه میکنی، پول تو رو دوست داره، تو اون چی که عرضه میکنی اون رو میخواد، نه اینکه شخصیت تو رو، مرام تو رو، محبت تو رو، و اینطوری خودمون رو داریم فریب میدیم. بنابراین اصلا تحمیل محبت، تحمیل ارتباط یعنی مرگ ارتباط. از اونجایی که شروع میشه تحمیل ارتباط، تو باید منو بخوای، چرا منو نمیخوای، و خیلی این اشعاری هم که درست میشه من گوش میکنم تو این جوانا اینا، چرا منو ول کردی، چرا رفتی، چرا. خوب رفت که رفت، زوری نیستش که. اینقدر اشعار بر همین اساسن، اینا به جدایی محبت افتاده، به خفت و ذلت افتاده، تو رو خدا یه ذره منو بخوا. آخه این دیگه خواستن انتها داره، عاقبت داره اینطور خواستن. محبت را گدایی نکنیم، به گدا چیز با ارزش نمیدهن. همین که شروع شد گدایی محبت یا تحمیل ارتباط، منتظر باشید به زودی اون ناقوس مرگ ارتباط به صدا در خواهد آمد. بنابراین نباید التماس کرد. جلب محبت بیشتر تو چه کسانی هست؟ اونایی که تو خانواده بستری سرد و پدر مادر بهش محبت ندارن، رابطه عاطفی قوی نیست، اولین دوستت دارم او رو به زمین میزنه و حتی دروغ باشه، میگم دوستت دارم رایج‌ترین دروغی است که جوان‌ها میخوان باور کنن.
جنسیت هم در این رابطه دخیله، یعنی پسرها ممکنه ساده تر باور بکنن یا دختر خانم ها
دست سنه در باور کردن. نوجوان خوش باوره، نوجوان دوست داره باور کنه، میگه گرچه به دل دوست نداری ما را، قربان محبت زبانیت شدم. همینطور دوست داره که همینطور دروغ بگه، اصلا بهش میدونه داره دروغ میگه، خوشش میاد از این دروغ،
چون به نوعی متمایزش میکنه دیگه. بهش میگه تو خاصی. به نظر میاد نوجوان خاص بودن، مورد توجه بودن، دوست داشتنی بودن رو
وقتی فرای کنه کبیر بیمهریست. به لبخند آینه ای تشنه ام، به آغوش بیکینه ای تشنه ام. وقتی اینطوریه خب معلومه اولین دوستت دارم رو زمین خواهد زد. بعد چقدر اون فرصت داریم؟
فکر کنم 3 دقیقه.
آه خوبه، پس 3 دقیقه خوبه. من یه دونه از اون فریب ها رو بگم که چی میشه که فرد فریب میده. ببینین یکی از همون روش های فریب دادن، من 5 تا روشه که خبیثان استفاده میکنن، یکیش تزیین صورت هست، آراسته کردن خیش. حالا چطور؟ با دروغ. خیلی هم میگن که من این دروغ رو میگه که مثلا من فوق لیسانس هستم، من لیسانس هستم، خونمون فلانجا فلان منطقه شهر، اینا رو میگه. بعد که اینا رو گفت اون جذب میشه، اونم جذب موقعیت میشه. خبر نداره که کسی که، خیلی با دقت میگم، کسی که در معرفی خیش از موقعیت استفاده میکنه آدم حقیریست. من کسی هم که خونم اونجاست، من ماشینم، من این ویلایی که داریم، من این داره، اینا منم، تو کی؟ منها اینا کی هستی؟ این آدم حقارت داره. بنابراین کسی که تزیین کرد خودشو، حالا میگه دروغ گفتم. چی؟ دروغ گفتم که تو رو دوست داشتم جذب کنم. ببینید، از راه فاسد و باطل به هدف خوب هم اصلا بخواد برسون باطله. با مال دزدی میشه مسجد ساخت؟ اون مسجد واقعا عبادت کردنی است؟ حالا یا رفتار ناسا در دین ما باید هم رفتار سالم باشه هم نیت. مسجدی که از حرام برسازی عاقبت هر کند در آن بازی. مسجدی که پایگاه خدا باشه نباشه، پایگاه شخصی بشه، پایگاه گناه بشه، رسول خدا ویرانش میکنه، مثل مسجد الضرار. میخوام بگیم اینو بگم که حتی با دروغ هدف خوبی داری، میخوای به اون برسی، من عاشق تو بودم، با دروغ، همینم هم فاسده. باز کسی که با دروغ شروع میکنه، چراغ دروغ فروغ ندارد. نباید با دروغ پیش رفت. اولین طبقه و پایه ارتباط صداقته.
خب پس در این یک دقیقه که داریم میخواد جنبندی بفرمایید که بسیار خوب، ما انگیزه محبت رو گفتیم،
طلب روش‌های فریب دادن، یکیش تزیین بود، آراستن خیش، آدما را از زیستنشون بشناسیم نه از گفتنشون، که چجور حرف میزنه، چی میگه، چی نمیگه، چقدر خوب میگه برای من، از کجا من این آدم تنبلیش که فقط خوب حرف میزنه. کاهل را یک کار فرما، صد پند پیرانه بشنو. یعنی یه جمله بگی بهش، ببینی یه دونه کار انجام میده ولی لم میده، شروع میکنه سخنرانی و سخنوری کردن. دیشب همه شب کمچه زدی، کو حلوا، اینقدر میگی چه ها کردم، کو چی داری، هیچی میبینی کف دستش نیست.
ممنون شما، ما جای شما خالی خواهیم کرد در طی مدت که تشکر ندارید و با شما خداحافظی میکنیم تا چند هفته انشالله آتی، و با این کلام تمام میکنم صحبت رو که فقر رو تنها بینان شب کردن نیست، فقر رو در واقع میشه گفت روز رو بدون اندیشه شب کردنه. تا برنامه بعد و دیدار بعد با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خوشبخت باشید و راضی و شاد. خدا نگهدار همه شما.